بین‌المللی رخ بده، چه چیزی رو باید منتظر باشیم؟
خب همونطور که اشاره کردی، هم فیفا هم کمیته بین‌المللی المپیک به طرز بی‌سابقه‌ای واکنش نشون دادن، در حالی که خب اونها در حوزه ورزش فعالن، یا مثلا اتحادیه جهانی ورزشکاران. اما اگر برگردیم به پیام‌های خود ورزشکاران از ملیت‌های مختلف، می‌بینیم که دولت‌های خودشون رو خطاب قرار میدن. یعنی مسئول مستقیم این ماجرا پیش از اون که نهادهای ورزشی باشن، دولت‌هایی هستن که چشمشون رو به روی مخصوصا دولت‌های اروپایی، از جمله این کشوری که من هستم به طور مثال دانمارک، بسیار بی تفاوت و همکاری میکنن، همکاری اقتصادی دارن، رفت آمد دارن و چشمشون رو به روی این مسائل میبندن. و جالبه که وقتی که سیل پناهجویان هم سرازیر میشن به این کشورها، میگن که نیایید و ما جایی برای شما نداریم. یعنی از یک طرف فضا رو برای افزایش پناهجویان مهیا میکنن، خب همین اعدام هاست که پناهجویان رو افزایش میده در سرزمین های اروپایی. به هر حال اگه برگردم به پرسش شما، به راستی این کمکاری، بیتوجهی از سوی دولت‌های اروپایی و در درجه بعدی ارگان‌های ورزشی رو میشه در واقع مسئول دونست و از اونها پرسید که خب واکنش بعدی شما چه خواهد بود.
خیلی متشکرم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزشی، با ما صحبت میکرد. اجازه بدید که برگردیم به آقایان تقی رحمانی، فعال سیاسی، و محمود امیر مقدم، فعال حقوق بشر. آقای امیر مقدم، این همه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شد که این اعدام رو اجرا نکنه، از نهادهای حقوق بشری گرفته تا نهادهای ورزشی، فیفا، کمیته المپیک، دیگه از اینها سرشناستر و بالاتر که در جهان نداریم. فکر میکنید که آیا ایران با این اقدام خودش به روشنی و به صراحت این رو نشون داد که اهمیتی برای خواست جامعه جهانی قائل نیست، وقعی در واقع نمینهه به اون چه که جامعه جهانی از این دولت میخواد؟
سعی جمهوری اسلامی این هست که وانمود کنه که براش اهمیتی نداره، به همین دلیل حالا این محکومیت ها رو به تن میخره در ارتباط با نوید افکاری و با عجله حکم اعدامش رو اجرا میکنه. ولی ما میدونیم که این صحت نداره. جمهوری اسلامی براش هزینه کارهایی که میکنه در صحنه بین‌المللی خیلی مهمه. ما سالانه میبینیم که چقدر تلاش میکنن که حتی یک رأی در محکومیت رو تبدیل به یک رأی ممتنع کنن در شورای حقوق بشر. به همین دلیل این در واقع اینو وانمود میکنه، ولی در این حال من فکر میکنم که این یک تلاش چطور بگم مذبوحانه است، چون که در واقع برای جلوگیری از اینکه سومین عقب نشینیش رو در مدت کوتاهی نکنه. ولی خب این تلاشش موفقیت آمیز نخواهد بود، چون که دیر یا زود باید عقب نشینی کنه، عقب نشینی بیشتر. ببینید، یک حکومت که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و در پاسخ به اعتراضات فقط از زور استفاده میکنه، نمیتونه پایدار باشه. حالا هر چقدر هم که از خشونت استفاده کنه، هر چقدر هم که اعدام کنه، این حکومت از واقع یک حکومت پایدار نخواهد بود. اگر حکومت واقعا میخواد به بقای خودش ادامه بده، باید تغییرات بنیادین رو داشته باشیم که قادر به این کار هم نیست. متاسفانه در یک تنگنا قرار گرفته و من فکر میکنم باز هم که اگر جامعه جهانی، تمام فعالان داخل کشور، هزینه این اعدام ها رو بالاتر از این چیزی که هست ببریم، حکومت مجبور به عقب نشینی خواهد شد، چون قبلا هم شده.
بله، آقای رحمانی، آقای امیر مقدم به این نکته اشاره میکنه که جمهوری اسلامی با این اقدام میخواست که سومین عقب نشینی رو انجام نده. سوالم از شما این هستش که آیا به نظر شما این اعدام یک تأثیر دومینوواری خواهد داشت؟ اگر که ما بخوایم بگیم مثلا 10 سال دیگه برگردیم به تاریخ تلاش جامعه مدنی ایران برای رسیدن به آزادی، به حقوق شهروندی، به حذف مجازات غیر انسانی اعدام نگاه بکنیم، امروز و این اجرای حکم اعدام نوید افکاری چه اهمیت تاریخی خواهد داشت؟
حسیه. خب واقعا یه اهمیت داره، بحث درسته. ما یه معضلی داریم، همونطور که حکومت یک معضل داره، ناتوانیش در اجرا امور کشور و انتخاب سرکوب. ما تو منطقه بخصوص ایران اصلا بعضی کشورها جلوتریم، ما هم معضل راهبردی کردن خواسته های خودمان داریم. این بخشش به این هم یه بخشش به مماشات دولت های غربی برمیگرده، یه بخشش هم به مشکلات داخلی خود ما. ببینید در بزنگاه های سیاسی اون هدف گذاری های ما مهمه. ما در دوره اصلاحات به جایی که این حکومت زود این برون بر میکردیم، باید اون نهادهای مدنی قوی میکردیم که بتوانیم در مقابل هر حکومتی بیستیم.
آقای رحمانی نکردیم ها، این اتفاق نیفتاد و میگین مدل راهبردی داریم. این مدل راهبردی کجاست الان؟ ما این هشتگ اعدام نکنید رو داشتیم و الان اعدام شد. الان جامعه مجازی در بهته. چه کاری امروز میتونه جامعه مدنی بکنه؟
ببینید اولا باید نبدانیم، شما ببینید فیلم های آمریکایی رو ببینید، تلاش برای خوردن آب خوردن یه سیاه‌پوست 20 سال طول میکشه. آیا این جامعه مدنی ما این روحیه رو داره که بیاد مدام؟ امیدوارم بیاد، باید بیاد. یعنی فضای مجازی نباید ناامید بشه. انسان های دیگه هم دارن اعدام میشن. جلوی یکی کنه بگیری در حقوق اروپایی دستاوردی میدونیم جشن میگیرن، میگن این همه آدم کشته شدن، ما اولی که آغاز کردیم. خب پس یک مسئله حوصله است، حوصله و تداوم. یعنی نباید باید بهزده شد، ناراحت شد، ولی باید ادامه داد برای ادام نشدن دیگران. یکی همین که باید به اون هدف گذاری ها هم دقت کرد. ببینید قرار نیست با نوید افکاری همه ناامید شن، زندگی ادامه داره. نویده های افکاری وقتیش نامزدن بمیمانه که شما بدونید جلوی دومی سومی چهارمین اعدام هم بگیرید، یه دستاورد میشه. این مسیر رو باید هدف گذاری کرد. اما به نظر من یه سری دقت باید دقت بکنیم در الیت اون جامعه و روشن فکران یه تدبیرهای دیگه ای هم در زمان ها میشه اتخاذ کرد. یکی از همین الان این هدف گذاری آقا این نظام دادرسی عادلانه تا نشود رفتار حکومت قابل توضیح نیست. ببینید یه جاهایی هم حکومت عقب نشسته، ولی این عقب نشینی عادت حکومت نیست. اینجا که یه مقدار به نظر من ما بعد از این بحران های اخیر جامعه دچار ناراحتی و عصبانیته. ببین عصبانیت و ناراحتی باید یه سمت راهبردی اثرگذار بره. یکی همین مسئله میگم در همین جامعه در این فضای مجازی نباید ناامیدی ایجاد بگیره. انسان های دیگه ای هستن در معرض اعدامن، حتی باید تلاش کنیم یکیشان اعدام نشه، ولی این دستاورده. ضمنی که اون اعدام های دیگه هیچ چیز حکومت پاک نمی کنه، خلاصه اینا جنایت هایی که صورت گرفته یک روزی باید بهش رسیدگی بشود. این روشه، یک روش امتداد، روش برای رسیدن و حوصله.
بله.
و تجربه، ببینید ما به تجربه جوامع دیدم در تغییر قوانین و نوع تغییر حکومت ها هم نه که کامل تقلید کنیم، ولی نیاز داریم.
صدای تغییر رحمانی رو میشنیدید که پاسخ میدادند به سوال آخر. همچنین صحبت‌های محمود امیر مقدم فعال حقوق بشر رو شنیدید. در ادامه همراه میشیم با حسین احمدی نیاز، وکیل و وکیل دادگستری که از هلند همراه ماست از طریق خط تلفن. آقای احمدی نیاز، نمیدونم چقدر صحبت‌ها رو شنیدید، یکی از نکاتی که مطرح شده از صبح امروز این هست که تلاش شده با خانواده فردی که به قتل رسیده، آقای ترکمان، حسین ترکمان یا حسن ترکمان، تماس گرفته بشه، با اونها صحبت بشه، جلب رضایت بشه و بر اساس فقه شیعه اگر که جلب رضایت صورت می گرفت مجازات اعدام لغو می شد. فکر می کنید که چرا این اتفاق نیفتاده؟ یعنی چرا جمهوری اسلامی و قوه قضاییه منتظر نشده که جلب رضایت اولیای دم صورت بگیره؟
شوربختانه در فرایند رسیدگی به پرونده نوید افکاری چه در دادسرا و چه در دادگاه کیفری و سنفارس هرگز ما نه تنها قوانین و مقررات قانون مجازات و قانون دادرسی کیفری رعایت و لحاظ نشد، بلکه حتی مر قانون و شرع هم در این زمینه لحاظ نشد و شوربختانه حتی در هنگام اجرای حکم هم رعایت نشد. طبق قانون وقتی چون حکومت اعلام میکنه که این قصاص بوده بنا به اصرار و درخواست خانواده اولیای دم این اعدام امروز اجرا شده، یک، چرا اجازه ندادن خانواده نوید افکاری آخرین ملاقات را با نوید داشته باشه؟ دو، چرا مراتب را به وکیل نوید افکاری اطلاع ندادن؟ سه، اگه اینطوری هست چرا اجازه ندادن فعالان مدنی و کسانی که مخالف اعدام هستن با خانواده ترکمان صحبت بکنن که بتونن حداقل فرصت اخذ بکنن یا بتونن در این زمینه رضایت اینها رو در نظر بگیرن؟ از دیگر سو تبصره ذیل ماده 478 از قانون دادرسی کیفری تصریحاً اعلام میکنه به صرف تقدیم اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور باید دیوان بلافاصله درخواست توقف اجرای حکم را بپذیره و مراتب را به دادگاه اجرا کننده حکم اطلاع بده. هیچ کدوم از این فرایندهای دادرسی نسبت به پرونده نوید افکاری رعایت و لحاظ نشده و تمام این نشون میده که آنچه که حکومت میگه با واقعیت امر منطبق نیست. پرونده نوید افکاری پرونده سیاسی بوده، نه یک امر قصاص. یعنی این خانواده ترکمان یک دکوری هستن که حکومت به نام اینها اومده اجرای حکم نوید افکاری رو در پیش گرفته است و بیشتر برمیگرده به نقش نوید افکاری در اعتراضات 98 که یک امر طبیعی.
دقیقاً آقای احمدی نیاز، اتفاقی که افتاد حداقل اونچه که در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ماشین پروپاگاندای دولت پخش شد اینه که بسیار تلاش کردن جلوه بدن که این یک قتل بوده با انگیزه های مربوط به تسویه حساب شخصی، که توضیح هم داده نشد که تسویه حساب شخصی بین آقای ترکمان و نوید افکاری چه بوده، در رابطه با چه چیزی اینا درگیر بودند. جمهوری اسلامی این رو مدعی میشد. از اون طرف هم خب ما اخباری داشتیم مبنی بر اینکه این فرد آقای افکاری در جمع معترضان مرداد 98 بوده، ولی جمهوری اسلامی کامل اون وجوه سیاسی رو سعی کرد که پنهان کنه.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران اهداف وقتی که پرونده های سیاسی و امنیتی در اتاق فکر قوه قضاییه که فاقد هر نوع قانون و دادرسی های منصفانه و عادلانه است، تصمیمی که گرفته میشه همون لحاظ و رعایت میکنه. هرگز گوشش به سازمان‌های جهانی مخالف اعدام، درخواست‌های جهانی نمی‌ده و حتی خود قوانین موجود در ایران هم رعایت به لحاظ نمی‌کنه در نظر داشته باشیم. اگه پرونده نوید افکاری یک پرونده قتل عادی بود، حتما می‌بایستی در فرایند رسیدگی به انگیزه قتل توجه می‌کردن که انگیزه قتل چیست، که در حالی که هرگز در چه در تبلیغات جمهوری اسلامی و چه در فرایند پرونده اون انگیزه قتل وجود نداشته. یعنی بین مقتول که خانواده ترکمان بوده و بین نوید افکاری هیچ رابطه ای نبوده، هیچ انگیزه ای وجود نداشته، دلیلی نداشته که نوید افکاری اقدام به قتل آقای ترکمان بکنه. ما هم مخالف همون قتل هستیم، اما مهم اینه که قاتل نوید افکاری نیست. نوید افکاری به علاوه با دو برادر دیگه بابت پاره کردن بنر خامنه ای و شرکت در اعتراضات آبان 98 بیشتر متهم بودند و اینها قربانی اون ددمنشی و فشار غیر انسانی حکومت شدند که متاسفانه ما امروز صاحب اعدام نوید بودیم.
سپاسگزارم. ممنونم آقای احمدی نیاز، وکیل دادگستری از هلند همراه ما بودند. اما اجرای این حکم واکنش‌های بسیاری داشت، از جمله مسلم اسکندر فیلابی از قهرمانان کشتی ایران در دهه 50 خورشیدی که در حال حاضر ساکن آمریکاست، در این باره به رادیو فردا پیغامی داده. آقای فیلابی در بازی‌های آسیایی 1974 تهران در هر دو رشته فرنگی و آزاد در دسته فوق سنگین به قهرمانی رسیده. پهلوان فیلابی دارنده 4 مدال طلا در بازی‌های آسیایی است. او همچنین در 3 دوره المپیک سال‌های 68، 72 و 76 هم حضور داشتند. پیام آقای فیلابی رو در رابطه با اعدام نوید افکاری بشنویم.
با عرض تسلیت به جامعه ورزشکاران جوانمرد ایران به خاطر اعدام نوید افکاری، کشتیگیر جوانمرد که به خاطر ظلم و ستم یک رژیم جنایتکار و دوز در تظاهرات شرکت کرده، آخه چقدر انسان کشتن، چقدر زندان کردن، چقدر جنایت کرد این رژیم در این سالها. آخه این نوید افکاری به چه جرمی باید اعدام بشه؟ برادراش به چه جرمی باید زندان بشن و باید برن شلاق بخورن؟ من صحبتم با همه ایرانی هاست. ماها که افتخار میکنیم بابک ها داریم، مازیار ها داریم، یعقوب لیس ها داریم و دکتر مصدق ها داریم، بهشون افتخار میکنیم. اینا فرزندان اونها. جلو اینها رو باید گرفت. واقعا رژیم جز اعدام چیزی نمیدونه. این رژیم، این ملاها در عمرشون هیچ کار عملی انجام ندادن. فکر میکنن با اعدام، شکنجه و کشتار مردم ایران میتونن حکومتشون را برن. نمیتونن. من به تمام مردم ایران تسلیت عرض میکنم و مردم ایران وظیفه ملی و میهنیمون هست که نذاریم این خونها فراموش بشه. ما ورزشکارا نسلی از جوانمردانی هستیم که باید این راه جوانمردی رو ادامه بدیم. نوید افکاری یکی از اونا بود. الان میگفت من هیچ کاری نکردم و منو وادار کردن در تحت شکنجه، منو وادار به اعتراف نادرست کردن. آخه حبیب خبیری به چه گناهی اعدام شد که جامعه جهانی سکوت کرد؟ قهرمان تیم ملی ایران، هوشنگ منتظر ظهور، یکی از نجیب ترین ورزشکاران شیرازی به چه جرمی اعدام شد که الان یک ورزشکار دیگه، یک نوید افکاری شیرازی رو اعدام میکنن؟ فروزان برای چی اعدام شد؟ اینا گناهشان چی بوده؟ من از جامعه جهانی خواهش میکنم، از فدراسیون بین المللی کشتی، کمیته ملی المپیک و همچنین سازمان ملل متحد که سکوت نکنید. سکوت شماها در این سالها باعث شده که این حکومت این همه جنایت کنه.
پیام پهلوان اسکندر فیلابی رو میشنیدید در واکنش به اعدام نوید افکاری. اما در ادامه بریم نظرات شما رو در این رابطه بشنویم.
برادران افکاری قبل از اینکه اصلا پاشون به اون دادگاه های فرمایشی این حکومت ظالم برسه، حکمشون صادر شده بوده. همه اینها هم که میبینید مثل قاضی تن مقیسه، قاضی صلواتی، همه قبلا حکما رو از وزارت اطلاعات گرفتن و صادر میکنن.
بازم این قوه قضاییه بیگناهان اینو میخواد بکشه. این نوید افکاری ببین چه بلایی بر سر برادرشون آوردن که برادر رو بر علیه برادر شهادت بده. ببین چه شکنجه های اینا کردن. این خانواده مظلوم و گیر آوردن و بیگناه میخوان نابودشون کنن. بابا بس کنید دیگه. بخششتون کجا رفت؟
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یک کشور، یک رژیم ورزشکار قهرمان اون کشور رو به اعدام محکوم کنه، اونم دو بار. بیت رهبری تا موقعی که برپاست ما روز خوش نخواهیم دید. بیت رهبری باید منحل بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله بعد از ظهر اجازه بدید که یک مقدار بپردازیم به بحث کرونا. شیوع ویروس کرونا در ایران آمار تازه اعلام شده. همکارم سپیده بهکام از طریق خط تلفن همراه ماست تا نگاهی داشته باشه به جزئیاتی که امروز در رابطه با شیوع کرونا در ایران منتشر شده. سپیده،
درود به تو سمیرا و همراهان رادیو فردا. من صدای شما رو با کیفیت نمیشنوم، نمیدونم شما صدای منو میشنوین یا نه.
بله، ما صدای شما رو میشنویم.
بله، من سمیرا با آمارها شروع بکنم که تو بهشون اشاره کردی. 2139 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته شناسایی شده و این در کل شمار کل مبتلایان رو به 400 هزار نفر رسونده و همچنین با مرگ 116 نفر در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان از مرز 23 هزار نفر عبور کرده بنا به گزارش رسمی وزارت بهداشت. اما بارها تاکید کردیم که این گزارش هایی که وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه و آمارهای رسمی محل شک و تردید هست و بسیاری از جمله نمایندگان مجلس در این باور هستند که آمارها حتی چند برابر هست. امروز سمیرا حسن روحانی صحبت هایی کرد در ستاد ملی مقابله با کرونا. در بخشی از صحبت ها به موضوع بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت که جوانان و نوجوانان باید به مدارس برن و در اونجا به کسب علم بپردازن با رعایت پروتکل های بهداشتی و گفت نمیشه تعطیل کرد، تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست. بخش از صحبت های آقای روحانی رو بشنوید.
برای سلامتشون راه تعطیل کار نیست. یک کسی نیاد بگه مدرسه رو قفل بزنید برای سلامت بچه ها، دانشگاه رو قفل بزنید برای سلامت بچه ها، بازار رو قفل بزنید برای سلامت بچه ها، رستوران رو قفل بزنید برای سلامت مردم. این حرف ناصحیحه. تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست. مراعات اصول بهداشتی توأم با فعالیت‌های ضروری.
بله، در ادامه آقای روحانی به مشکلات مالی کشور هم اشاره کرد به دنبال تحریم‌های آمریکا و گفت که حتی کشورهای دوست هم به دلیل فشارهایی که آمریکا آورده حاضر نیستن پول ایران رو آزاد بکنن و ایران حتی با پول خودش نمیتونه دارو بخره و حالا یا واکسن بخره. باز بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو در این باره بشنویم.
آمریکا نمیذاره ما 5 میلیارد دلار پول بگیریم برای دارو، برای واکسن، برای درمان. بالاتر از این هست مردم ایران. کشورهایی داریم دوست ما هستند، پول ما تو بانک اوناست، 3 قفل روش زدن، حاضر نیستن پول ما رو آزاد کنن برای نیازهای خودمون. میگن آمریکایی‌ها به ما فشار آورده، گفته اگر در این بانک که شما اینقدر پول ایران آزاد کنید من این کارو میکنم. خب اونا هم عقب نشینی کردن در برابر فشار آمریکا و در برابر ظلم آمریکا.
بله سمیر، این صحبت‌های آقای روحانی بود.
سفیده، در رابطه با دارو و واکسن آیا اخباری داری برامون؟
ببین، از یکی دو ماه پیش خبرهایی درباره ساخت واکسن در رسانه‌های ایران منتشر شد. یکی از این خبرها مربوط بود به ستاد اجرایی فرمان امام که از نهادهای اقتصادی بزرگ زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، که اعلام کرد که در واقع رئیس این ستاد که از 3 مسیر تست حیوانی واکسن کرونا انجام شده و اونطور که اون موقع در مرداد ماه گفت یکی دو هفته آینده تست انسانی شروع میشه. الان که ما اواخر شهریور ماه هستیم، تا الان خبری مبنی بر تست انسانی این واکسن منتشر نشده. در این حال یک عضو ستاد کرونای تهران، جلیل کوپایه، که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم هست، گفته که واکسن ویروس های ضعیف شده و کشته شده کرونا داره با تلاش محققان از مرحله حیوانی عبور میکنه به مرحله انسانی میرسه. اما با همین اوصاف، مسعود مردانی، یک عضو دیگر ستاد ملی کرونا، با همشهری آنلاین گفتگوی داشته و گفته که اصلا تولید هر نوع واکسن در ایران غیر ممکنه و گفته روی این در واقع واکسن کرونا حساب باز نکنید. توضیح داده که دلیلش اینه که تکنولوژی تولید واکسن مال کشورهای غربی هست و دولت ایران برای سرمایه‌گذاری در این زمینه پول نداره. اما یک موضوع دیگه این هست که روسیه گفته آزمایش‌های نهایی واکسن کرونا در واقع آغاز شده. وزارت بهداشت این کشور امروز اعلام کرد که واکسن کووید 19 رو روز دوشنبه دریافت میکنه. صحبت‌های مطرح شده از احتمال خرید واکسن روسیه توسط ایران. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس 3 هفته پیش گفت که دولت ایران در تلاش است برای تأمین ارز لازم برای 2 میلیون دوز واکسن از روسیه و همینطور ایران، در واقع سفیر ایران در روسیه هم گفته که ایران و روسیه در حال تلاش هستن برای راه اندازی یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری. اما آقای مسعود مردانی، همین عضو ستاد ملی کرونا، گفته که واکسن روسی اگر تایید سازمان جهانی بهداشت رو نداشته باشه، گفته من، یعنی خودش به عنوان عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا، با واردات اون مخالفم. این رو هم توضیح بدم که چون برخی مقام‌ها و کارشناسان حوزه بهداشت غرب با اشاره کردن به روند سریع تولید این واکسن در روسیه و خواستار انجام تحقیقات و انتشار جزئیات بیشتر شدن در رابطه با تولید واکسن توسط روسیه. سمیرا
خیلی متشکرم. همکارم سپیده بهکام بود با آخرین خبرها از شیوع ویروس کرونا در ایران. همچنین چند روز پیش رئیس دانشکده علوم پزشکی قم اعلام کرد که بیماران کرونایی رو که 3 ماه پیش کرونا گرفته بودند تحت نظر گرفتند و پاتن بدن اونها رو سنجیدند و دیدند که این پاتن حدود 70-80% کاهش پیدا کرده، به این معنا که واکسن هم اگر بیاد بین 6-1 سال بیشتر تأثیر نخواهد داشت. اما در ادامه مجدداً بریم سراغ قوه قضاییه. روز پرخبری رو داشت قوه قضاییه. یک پرونده پرجنجال امروز به پایان خودش رسید، پرونده رسیدگی به تخلفات مالی اکبر طبری از معاونان صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه. همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق خط تلفن همراه ماست. نگاه بیاندازیم به این پرونده و حواشی بسیاری که این پرونده از خرداد ماه تا به امروز داشت. رضا، آیا انتظار این رو داشتی که به این زودی این پرونده به پایان برسه؟
میشه گفت بله، به خاطر اینکه این پرونده وقتی که خیلی به اوج خودش رسید، آقای خامنه‌ای به نوعی وارد شد، دخالت کرد و هشدار داد در میون درباره اینکه پای آقای صادق لاریجانی رو بخوان به این پرونده باز بکنند. از همون موقع که اون هشدار رو داد و در واقع بعد از اونم هیچ اشاره‌ای به صادق لاریجانی نشود، دیگه میشد انتظار داشت که به یک نوعی میخوان این پرونده رو جمع جور بکنن و حکمش رو صادر بکنن، که الان میگن که در مجموع 58 سال زندان برای آقای طبری صادر شده، بیش از 58 سال. ولی چون یکی از پرونده هاش 31 سال زندان زده و طبق قانون مجازات اسلامی همین بیشترین حکم صادر در یک پرونده یعنی 31 سال زندان قابلیت اجرایی داره، میشه گفت که در نهایت الان به 31 سال زندان در دادگاه بعدی اینو محکوم کردن، که حالا ببینیم در تجدید نظر بعدن چی کارش خواهد
شد. رضا، اون حکم دیگر 12 سال و نیم برای پولشویی بهش خواهیم پرداخت. اول این رو بپرسم که به هر حال این پرونده خیلی حواشی داشت، یک مرگ شبه قتل درش رخ داد، قاضی منصوری بود. چه ویژگی هایی رو تو شناسایی میکنی در این پرونده؟ چه ویژگی منحصر به فردی داره؟
خیلی مهمه همین اشاره کردی به قاضی منصوری. قاضی منصوری این که این پرونده واقعا 4 تا بخش مهم داشت. یعنی ما یک کسی رو داشتیم که حامی اصلی آقای طبری بود و به نام آقای صادق لاریجانی که میشون گفت آمر بود در بعضی از این پرونده ها. مثلا قاضی منصوری به دستور آقای لاریجانی وارد شده بود به همین پرونده اختلافات در زمین های لواسان. بنابراین یک آمر داشتیم به اسم صادق لاریجانی که خب پاش به میون کشیده نشد. یه مأمور قضایی داشتیم و اونم قاضی منصوری بود که در نهایت از کشور خارج شد. اون خیلی ارتباط نزدیکی با آقای طبری داشت و در نهایت دیدیم که جنازش به ایران برگشت، که حالا میگن خودکشی کرده ولی خانواده‌اش هم قبول نداره. و یک منبع مالی داشتیم به اسم آقای نجفی که اون پولا رو میداد، رشوه ها رو میداد، با آقای طبری نزدیک بود، اونم به خارج از کشور فرار کرد و اصلا معلوم نیست که در کجاست. و در نهایت یک دلال و یک واسطه اینجا داشتیم به اسم آقای طبری که الان در این پرونده محکوم شده. بنابراین میبینیم که به روال اغلب پرونده های فساد در ایران که جاری هستن، نحوه رسیدگیشون فقط از بین اون انبوه آدم‌های مهمی که نامشون مطرح بوده، یکی دو نفر انتخاب میشن و حکمی براشون صادر میشه و پای زندان صادر میشه که یک نوعی بتونن اون پرونده رو جمع جور کنن.
رضا، مسئله پولشویی که 12 سال و نیم گرفته، اصلا چنین جرمی مگه در ایران داریم؟ اگه نگاه کنیم به نحوه برخورد ایران با لوایح FATF و کلا مقوله پولشویی، به نظرت این پولشویی چه جرمی بوده که آقای طبری مرتکب شده؟
بحث خیلی زیادی در این مورد شد که آقای ظریف هم به این موضوع اشاره کرد که در کشور ما روزانه هزاران میلیارد تومان پولشویی مطرح صورت میگیره که با اعتراض زیادی هم روبرو شد و یک جوری پرونده رو مخدومی کردن. در این پرونده آقای طبری هم این اتهام بارها مطرح شد. اون چیزی که مهمه این که جمهوری اسلامی به خودش هم یک نوعی که الان در این حکم معلومه پولشویی رو قبول داره، منتها این پولشویی رو نمیخواد متوجه نهادهای اصلی نظام مثلا مثل سپاه پاسداران یا قوه قضاییه یا اینا بکنه، متوجه یک سری افرادی میخواد بکنه و میگه که این برچسب رو به خود نظام جمهوری اسلامی نچسبونه.
بله رضا، خیلی کوتاه یک بله یا خیر، آیا قوه قضاییه رحم کرد به اکبر طبری با این حکم؟
قطعا رفت کرد و میشه گفتش که پای چون پای بسیاری از افراد دیگه به این پرونده کشیده نشد به شبکه که آقای طبری حمایت میکرد بیشتر رفت کرد.
خیلی مشکرم، رضا حقیقت نجات بود همکارم از رادیو فردا. ممنونم از شما شنونده ما که در مجله بعد از ظهر امروز هم من رو همراهی کردید. تا بعد.